بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انشروا که انبیاء خدا ائمه طاهرین برای مردم بیان کردند چه اصل مسائل رو و چه آثار دنیایی و آخرتی مسائل رو طبق آیات قرآن کریم مورد مشاهده اونها بوده. این مشاهده در وجود مبارک پیغمبر اسلام جامع‌ترین و کامل‌ترین مشاهده بوده. علتش هم گنجایش وجودی او بود، ظرفیت عظیم او بود، گنجایش و ظرفیتی که سبب شد خداوند متعال قرآن رو با همه حقایقی که در آیاتش در قلب مبارک او نازل کن. این مشاهدات یا عدم مشاهدات، اونایی که اهل مشاهدن و اونایی که حقایق رو و اسرار رو چه در عالم طبیعت چه در مسائل معنوی نمی‌بینن، این دیدن و ندیدن دائر مدار وضع قلب اونها و جریاناتیه که در قلبشون می‌گذره. یعنی قلب در این زمینه به مسئله ریشه‌ایه، به مسئله اصلیه و یه مسئله محوریه. دو سه آیه از قرآن کریم و یکی دو روایت از اهل بیت درباره قلب و وضع قلب براتون قرائت میکنم. آیات بسیار مهمی و روایات بسیار مهمی. من این یکی دوست آیه و دوست روایت رو از مجموع آیات قرآن در رابطه با قلب و روایات در رابطه با قلب برای شما انتخاب کردم. ببینید یک نفر از ارتکاب گناه و از انجام معصیت و آلودگی و آزار به مردم و ضدیت با دین امتنای نداره. هر گناهی پیش بیاد خوشایندشه. ظلم کردن به مردم براش لذت داره. ضدیت با پروردگار و فرهنگ پروردگار در نظرش یه عمل آرافته‌ایه. خداوند متعال اعمال اینها رو، اخلاق اینها رو، ظلم اینها رو، گناهان اینها رو، ضدیتشون رو با خدا و با دین خدا معلول قلبشون میدونه و محصول قلبشون میدونه. فی قلوبهم مرض، چه هر گناهی دلشون میخواد بکنن، چه هر معصیتی رو میخوان مرتکب میشن، هر ظلمی رو به مردم روا میدارن و هر ضدیتی رو با خدا و با دین خدا دارن. چرا؟ فی قلوبهم مرض، این بیماری چه بیماریه که مرض رو هم بدون الف و لام ذکر میکنه؟ نمی فرماید فی قلوبهم مرض که یه مرض خاصی باشه. فی قلوبهم مرض یعنی در دلشون یه بیماری شدیدی از کفر، از نفاق، از شرک، از بیرحمی، از تفدی. این بیماری های شدید که در قلب جمع شده، اینا مرتکب هر گناهی، هر ظلمی، هر ضدیتی میشن، چون اعضا و جوارح هر انسانی سربازان قلب او هستن. یعنی این قلبه که طبق آیات قرآن میخواد و صاحب اون قلب برابر با خواسته اون قلب وارد عمل میشه، وارد گناه میشه، وارد ظلم میشه، وارد ضدیت با حق و با شؤون حقیش. بعد می فرماید فزادهم الله مرضا، این بیماری با این که خودش شدیده، یعنی فی قلوبهم مرض، المرض نه، مرض، با این که شدیده ولی به این بیماری شدید خدا می افزاید. یعنی چی خدا می افزاید؟ یعنی پروردگار عالم به انتظار اصلاح عبدش هست تا وقتی که دیگه عبد نشون بده من اصلاح پذیر نیستم، پروردگار هم دستگیریشو از او بر میداره، توجهشو از او بر میداره، در توبه رو دروش میبنده، چون خودش اصلاح رو نمیخواد بعد از این مسئله دو عصبه می ساخته، حالا چهار عصبه می سازه. این معنای فزادهم الله مرضا، این یک آیه. آیه دو، بنی اسرائیل زمان موسی، قرآن مجید می فرمد خیلی موسی رو اذیت کرد، بهانه های واهی رو بردن، رنج دادن به موسی بن عمران. در حضور موسی بن عمران خدا را رها کردند و به گوساله پرستی رو بردند و بعد توبه دادنشون چند وقت بعد در حضور موسی به بت پرستی رو بردند. با این شد نه معجزه از موسی بن عمران با چشم خودشون مشاهده کردن، که اهمش اژدها شدن چوب دستی معمولی موسی بن عمران بود. این همه جنایت، این همه ظلم، این همه آزار، این همه گوساله پرستی، این همه بت پرستی برای چی؟ با دیدن این همه معجزات قرآن میگه ثم قست قلوبکم بعد از ذلک او اشد فهیه کالحجارت او اشد دو قسوت. شما مردم سنگ دلی، شما مردم بیرحمی بودی، اینا همه مربوط به قلبه. شما مردم بی عاطفه‌ای بودیم، شما مردمی بودیم که ارزیابی درستی نداشتیم، شما مردمی بودیم که از آزردن موسی خوشتون میومد، چون تکرار میکردیم این آزردن رو. چرا؟ چون مردم دلسنگی و دلتون در سختی و در اثر ناپذیری مانند یه سنگ سخت خارا بود. او اشد و قسوتا، نه این دل شما بنی اسرائیل از سنگ هم سختن. به چه دلیل؟ خدا در همین آیه سه تا سنگ و مثل میزنه و این من الهجار لما یتفجر من الانهار. بعضی از سنگ ها در این دنیا هستن تخت سنگ، ولی رودخانه از اونها خارج میشه، یعنی آب پشت سر اون سنگ انقدر به این سنگ فشار میاره تا سنگ و تحت تأثیر قرار میده، خوردش میکنه و رودخانه پشت سنگ با خورد کردن سنگ میزنه بیرون. ولی شما دلتون از این سنگ سخته. و این من ها لما یشد دارو فیخ رجو من هلما. بعضی سنگا شکاف برمی داره و از میان اون شکاف آب میاد بیرون. و این من ها لما یشد تو من خشیت الله. بعضی از سنگا هزار تونه، دو هزار تونه، ولی من خشیت الله از سیارات آزاد میشه و در فضا رها میشه. من خشیت الله یعنی سنگای دویست هزار تونی کمتر بیشتر من خدا رو میشناسن و از من خشیت دارن فشار حالت خشیت اونها را از سیارات جدا میکنه و به فضا پرتاب میکنه. رنگ منو میشناسه و از من خشیت داره و شما بنی اسرائیل 25 سال موسی جون کند براتون هنوز سراغ من نیومدین، بازم دنبال گوساله. اشربوا فی قلوبهم العجل، شما گوساله پرستی جزء ذات دلتون شد. مگه آدم گوساله را میپرسته؟ این گوساله گوساله مادیته، این گوساله گوساله دنیا پرستیه، این گوساله گوساله مقام پرستیه. خیلی صندلی ها برای افراد گوساله است، خیلی پولا برای افراد گوساله است، خیلی چهره ها برای افراد گوساله است. کنایه داره میزنه خدا به گوساله پرستان. ولار عادلی میدونه گوساله که زیر پاشو کثیف میکنه، نمیتونه خودشو تمیز بکنه، دنبال مادگان برای شیر خوردن، میدونه که این هیچ کار است، میدونه این گوساله به درد این میخوره، چون گوشش آزاز بکشن خورش کنن بخورن یا کباب بکنن بخورن. این گوساله معنی بالاتری داره. الان 7 میلیارد جمعیت زمین به خاطر قساوت دل گوساله پرستن و همه بنی اسرائیل این زمانن الا قلیل من و قلیل من عبادی از شکور. گوساله پول، گوساله مقام، گوساله علم، گوساله قدرت، گوساله شهوت، گوساله ماهواره. اجلون جسدون لهون خوارون، صدای جذب کننده داره. جاذبه ترین صدا همان ماهواره ها برای مردم دنیا پرست. این هم یک آیه درباره دل. شما چرا تو این هوای جمع و روزه 17 ساعت روزه گرفت؟ چون دلتون نسبت به حکم خدا نرم. خوشحال باشید از قلبت، شاد باشید از دلت. شما با این که بهشت و جهنم رو ندیدید چرا به این با صفایی نماز میخونید؟ یه وقت یکی بهش رو میبینه یه شوق عجیبی درش پیدا میشه، عجیب عبادت میکنه. ولی شما نه بهش رو دیدید نه جهنم، و یه وعده فقط در قرآن خوندید، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. همین. یا یه مطلبی شنیدیدن نه جهنم لموهی فکن علال کافرین. ما از بهشت و جهنم غیر از آیات قرآن چه خبری داریم؟ که پیغمبر می فرمود مشتاق دیدن برادران آخر و زمانم، شما با دیدن من و معجزاتم مسلمون شدین، اونا با دیدن یه مش مطلب رو صفحه کاغذ مؤمن میشن. ارزش شما کجا؟ یارانی که در زمان من هستید و ارزش اونا کجا؟ یه روایتی رو ابوذر نقل میکنه، شاید من 30 سال پیش این روایت رو دیدم، البته جاشم پیدا کردم در کتاب الجامع الصغیر بود، شیعه هم دیدم نقل کردم. که پیغمبر می فرماید ان لله عبادن لیسو به انبیا، خدا بندگانی داره که پیغمبر نیستن، ولکن یقبتوم النبوه، جایگاه نبوت به اونها گفته میخوره. این جایگاه میگه ای کاش اینا پیغمبری در این جایگاه بودن، شما رو میگه پیغمبر. ان لله عبادن لیسو به انبیا یقبتوم النبوه. خب این گونه قلبها، قلبی که فیه مرضون و قلبی که قلوب کن قفت قلوب کن، این صاحبان این گونه قلبها هیچ راهی به حقایق و به اسرار و به واقعیات در حد گنجایش خودشون ندارن، در تاریکی زندگی میکنن. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اینقدر تاریکن که حتی خودشون رو هم محاسبه نمی کنن. لذا قیامت برای عبد در جهنم هم، ولی در دنیا به خودشون می رسیدن، یاد خودشون می افتادن و مراقبت خود می کردن، یه رحمی به خودشون می کردن و به زن و بچهشون، دوچار عذاب نمی شدن. علم تر الالذین کفروا بدلوا نعمت الله کفرن، علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار، خودشون که دارن میرن جهنم، حالیشون نیست، زن و بچه و دایی و عمو و خاله و قوم خویش و همه رو دارن دنبال خودشون میبرن، جامعه رو هم دارن دنبال خودشون میبرن. اینقدر اینا در تاریکی هم که 80 سال یاد خودشون هم نمی افتن که ما چی هستیم، کجاییم، از کجا اومدیم، کجا میخوان ما رو ببرن، آخر کار چه خواهد شد، اصلا یادشون نمی. و اما آیه دیگه خوان نزید انزاله سکینته فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. وقتی انسانی مؤمن شد، خدا باور شد، قیامت باور شد، تسلیم نبوت و امامت شد، دیندار شد، من بر قلب او، در قلب او آرامش نازل میکنم. این آرامش یعنی چی؟ چون بنده مؤمنم در برابر بسیاری از جریانات تلخ و شیرین جامعه و خانواده که هر جریانی ممکنه بیدینش بکنه و دچار سوء عاقبتش بکنه و عاقبت به شر بشه، من از جانب خودم در دل او آرامش نازل میکنم، یعنی رضای به برنامه های خودم رو نازل میکنم، که میگه من به پروردگارم دلم خوش، من راضیه به پروردگارم، من راضیه به دین پروردگارم، من به جریانات تلخ و شیرین ضد دین خوشنود نیستم، رضایتم نمیدم، تو این موجام خودم رو قرار نمیدم. این معنی سکینه است. این آرامش وقتی برای بندم میاد، این رضا و خوشنودی از من و دینم برای او میاد، محصولش اینه که یقینش به پروردگارش، یقینش به قیامت، یقینش به بهشت و جهنم، یقینش به درستی راهش اضافه میشه. لیزداد و ایمانم لیمانهم، یا مع ایمان. و اما دو روایت هم در باره قلب براتون بخونم. هر دو روایت از رسول خدا. راوی روایت اول امام ششمه. فل انسان مزقتون، پار گوشتی در وجود انسانه، اضافی از سلمت و صحت سلمت به ها سائر الجسد. اگر اون پاره گوش بیماری نداشته باشه، سالم باشه، صحیح باشه، تمام اعضا و جوارح انسان به دنبال سلامت او سالم است. و اذا سقمت سقم لها سائر الجسد و فسد. اگر اون پاره گوش میکروبی باشه، اگر اون پاره گوش ویروسی باشه، اگر اون پاره گوش محل هر بیماری معنوی و رذیلت باشه، تمام اعضا و جواره او هم تحت تأثیر اون بیماری بیماره و اون پاره گوش وحیان قلب دل انسان. قلب انسان. اما روایت دوم، این روایت به نظر میرسه خیلی معنوی باشه و یه بحث عرفانی یکی دو ماه هم لازم داره، یه بحث عرفانی خالص، عرفان اهل بیت. روایت قوقای یه خط هم نیست. جالب اینه که روایت نصف خط. این نگاه پیغمبر به قلب مردم مؤمن. مؤمن ها مؤمن، قلب المؤمن اجرب، دل مؤمن که سرزمین پاک با صفا خالی از تیغ و جوان و آشغال مثل حسد و کبر و نفاق و کینه و تعصب و یه سرزمین صافی از این گیاهان هرز و آشغالای قابل سوزوندن نداره. تا اینجا که روایت معمولیه، معمولی عرفانی نیست. تا این قسمت روایت قلب المؤمن اجرد، یه سرزمین بی زباله، یه سرزمین بی آشغال، یه سرزمین بی تیغ، یه سرزمین بی گیاه تلخ. قلب المؤمن اجرد. تا همون جمله ایست که آدمو میکشه به مباحث عرفانی بسیار بالا. از اون مباحثی که اولین نفری که این بحث و مطرح کرد امیر المؤمنین بود و مستمعش آخر بحث ناله مدو جان دار، یعنی از خود بی خود شد و مرد. و بعد عاشقان خدا و عارفان مکتب عرفان اهل بیت این مباحث رو مطرح کردن که در 40 سال در ساج ملا حادی سبزواری دو سه تا شاگردا به همین صورت ناله زدن و جان دادن. خود هم آخرین نفری بود که داشت برای 200 تا 250 تا طلبه دانشمند باسواد همین نوع درس رو میداد و صد درس کتاب و گذاشت، یک ناله زد و از دنیا رفت. جمله اول روایت ساده است، قلب المؤمن اجرد. خب قلب غیر مؤمن پر زباله و آشغاله، یه گوشش حسد، یه گوشش کبر، یه گوشش عصبیت، یه گوشش نفاق، یه گوشش دورویه، یه گوشش بدرویه، یه گوشش حالات دروغه. اما قلب مؤمن صاف، پیغمبر اون قلب رو که نگاه میکرد بر اساس نگاهش فرمی و فیه سراجون از هر، در این قلب یک چراغ بسیار درخشان درخشندگی. حالا باید رفت سراغ این چراغ و نور این چراغ و درخشندگی این چراغ و گوغایی اینجا که من یه علامت این فیه سراجون از هر رو براتون میگم، روایت رو اول تمومش بکنم. و قلب الکافره اسودون منکوس، اما دل بیدین هم سیاه و هم برعکس، یعنی اون روی گیرندگیش به طرف پروردگار نی، روی گیرندگی برعکس شده و کل گیرندگی مختل شده، نمیگیره. یعنی آنتن به جانب خدا نیست، برعکسش کردن، آنتن به جانب خاک، فقط پول میگیره، زمین میگیره، ساخت و ساز میگیره، پاساج میگیره، صندلی میگیره، دلار میگیره. این آنتن غیر خاک مانند قارون چیزی رو نمیگیره، هیچی رو نمیگیره. منکوس یعنی اون آنتن گیرنده برعکس، که تنظیم در برابر وجود مقدس حضرت حق نیست اصلا. شما آنتن قلبتون چقدر زیبا روزه رو گرفت و دارین روزه میگیرین، خیلی هم تو خیابون علنی دارن میخورن، میبینین، جرعت هم ندارین بریم بهشون میگین چرا روزه میخوری، چون کار به جایی رسیده که ممکنه بگیم هم به پروردگار فوش بدن، هم به پیغمبر، هم به ائمه، هم به شما، هم به قرآن. لیزداد و کفرن که بر کفرشون اضافه میشه اگه بگیم. نمیگیره آنتن هیچ، اما لی آنتن گیرنده رو براتون بگم. سی سال از عمرشو کنار مرحوم حاج آقا رضای همدانی فقیه بزرگ شیعه کنار حرم امیر مؤمنان گذران مدتهای مدیدی از عمرش و کنار اون دیدار چند نظیر که باباش تو ده شورین در جزین همدان اول چوپان بود بعد اومد کفش وصل تینه می کرد. این چوپانی که بعداً وصل تینه کننده کفش و دست پسرش گرفت و برد تهرون طلبش کرد. طلبه در تهران بار علمی خوبی بست، رفت سبزوار خدمت حاجی، بعدم رفت نجف 30 سال کنار نفس حاجی مرزا حسین قلی در جزینی همدانی. چی؟ حاجی مرزا وادآقای ملکی تبریزی که سر اون رسل پینه کننده کفش که از اعاظم فقها و زهاد و عباد و صاحب نفسهای کره زمین شد. جالبه که قیامت تریلیاردرا رو با بچه های دیدینشون خدا میاره، این پینه دوز هم میاره با آخون ملا حسین قلی همدانی رو که چند تا از محصولات اواخر شاگرداش مرحوم آیت الله بهجت و علامه طباطبایی بودن. اینا شاگردای شاگرد آخوند ملا حسین قلی همدانی بودن که آخوندم بچه پینه‌دوز ده شبرین بوده تو ده در جزینه، یعنی دعاتی در دعاتی بوده. اما آنتن دلش گرفت. چی گرفت؟ یکی از تربیت شدگان این قلب گیرنده از میزدواد آقای ملکی بعد 30 سال از نجف میاد تبریز، 200 دار حدوداً تربیت میکنن از خودش. در انقلاب مشروطه که کشدار زیادی در تبریز بود ایشون میاد قم و در قم چه کسانی رو تربیت میکنه؟ که عرض کردم من خودم پیش 2 تا از تربیت شدگان او بخش عمده ای روزگار طلبگیم و گذروندم، مرحوم آیت الله حاجی حسین فاطمی و آیت الله شیخ عباس تهرانی، که اینا رو آدم یادش نمیره. مرحوم حاجی حسین وقتی برای ما صحبت میکرد حدود 50 دقیقه گاهی 60 دقیقه آرامشش فقط تو بسم الله و خطبش بود، بعد که وارد بحث می شد تا آخر از محاسنش مثل بارون عشق می ریخت. حرف خدا رو شنه این حاجمی جواد آقا 3 تا دست داشت، 2 تا شرفیزیه، یکیش در خانه. یه روزی یکی از عمده ترین شاگردانش میگه از درس که بلند شد به جای اینکه از فیضیه بره بیرون رفت طرف مدرسه دارالشفا که چسبیده به فیضیه. ما هم با اجازه او دنبالش رفت، وارد دارالشفا شد. دارالشفا 2 طبقه بود مثل شیخیه، پر طلبه. اومد در حجره یه طلبه ای رو زد، اجازه گرفت، وارد شد، اون طلبه هم بودش. بعد سلام و ادای احترام به اون طلبه، چار پنج دقیقه نشست و بلند شد اومد بیرون. حرف کردم آقا شما رو درستتون فیضیه تموم میشه و تشریف میبردیم، من این کارتون رو نفهمیدم. اومدیم رفتیم تو حجره یه طلبه، یه سلام علیکم، یه محبت رو به پنج دقیقه هم نشستیم و برگشت. چیه داست؟ سیاد پی سید دویدن عجبی نیست، سید از پی سیاد دویدن عجب این است. فرمودم دیشب سحر تو اتاق خونه خودم در حال نماز شب بودم، برق هم نبود اون وقت بود، حاجی و جواد آقام تو روشنایی نماز شب نمیخوند، اون وقتا هم مثلا این لامپه های 5 و 7 و 10 و از اینا بود. و تو اون تاریخی تو اوج نماز شبم دیدم از جانب پروردگار شیوعاتی داره به من افاضه میشه. خودم رو نگاه کردم دیدم این شیوعات ویژه پروردگار این شب به خود من ربطی نداره. چی باعث شده؟ چی باعث؟ تو همون تاریکی اتاق رفتم در عالم فکر، در عالم مکاشفه، که ببینم طلوع این فیوزات که قلب من تو این شهر قم یا تو ایران یا تو دنیا از کجا. در همون گوشه اتاقم که تو فکر بودم و تو حالت مکاشفه، دیدم این طلبه داره نماز شب میخونه و به من دعا میکنه. شیوعات از جانب این به من داشت میرسه. امرو اومدم برای تشکر، برای سپاس گذار. این قلب گیرنده که شما تو اتاق تاریخ نشستی، فیض بهت میرسه، میبینی این فیض کار خودت نیست، پس کار چیه؟ وارد اسرار و حقایق میشی، پشت پرده وارد میشی، ببینی طلوع این فیض از کجاست، افقش از کجاست. این نفس بدنی به فرمان شدنی کافر بدکیر مسلمان شدنی جز خضر پریدن که در این را جلیل این راه خطرناک پایان شدنی جز تیر حقیقت که در این راه خلیل این آتش نمرود گلستان شدنی ایمن مشوه خاتم جم سر درم گوش اهریمن جادو که سلیمان شدنی آباد ترم کوی تو ای دوست ندیدم آن خانه دادم که ویران شدنی در احکام دین ما سینه محتضر و سبک کنید که راحت تر جان بده اما پیغمبر اسلام وقت جان دادن توجهی به این حکم نکردن به امیر المؤمنین فرمودن علی جان حسین و بیان رو سینه من بخوابو خواهر که 6 سالشه داره این منظره رو میبینه میگه حسین من عجب جای بلندی قرار گرفت دفن داخت گردن علی عبدالله لحظات مرگش مثل ابر بهار اشک گرید زیر گلوی حسین رو میبوسی لبهای حسین رو میبوسی پیشانی عبی عبدالله رو میبوسی در حال ناله زدن میگفت مالی و یزید خدایا منو با یزید چی کن 50 سال بعد خواهر دید اون جایی رو که پیغمبر میبوسید کارش به کجا رسید دید به پیشانی حسین سنگ زدن جنوی حسین شو بریدن. دید به لب و دندان حسین شوب زدن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم اشف مرضانا. ايد واحفظ امام زماننا. واجعل عاقبة امرنا خيرا.